ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 1 تیر ماه 1396، اولین روز تابستان برابر با 22 ژوئن سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیش رو همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردن، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اولویت این کشور دیگر کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه نیست. آقای مکرون در گفتگویی با 8 روزنامه اروپایی که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که کنار رفتن بشار اسد را به عنوان شرط لازم برای هر راه حلی در سوریه مطرح نکرده است، چرا که به گفته او هیچ کس جانشین مشروعی برای بشار اسد معرفی نکرده است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفته است که به دنبال همکاری نزدیکتر با روسیه برای حل بحران سوریه است. فرانسه پیشتر خواهان کنار رفتن بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه بود. دو شرکت هواپیمایی ایران تفاهم‌نامه‌هایی برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها در جریان نمایشگاه هوایی پاریس امضا شده است. شرکت فرانسوی ایرباس در سایت رسمیش خبر داده که اولین تفاهم‌نامه با شرکت هواپیمایی زاگروس برای فروش 28 فروند هواپیمای مسافربری امضا شده که شامل 8 فروند از نوع A320 و 20 فروند A330 است. این شرکت فرانسوی همزمان در گزارش دیگری از امضای تفاهم‌نامه صادرات 45 هواپیما از نوع A320 با شرکت هواپیمایی ایران ایرتور خبر داده است. یکی از مدیران شرکت ایران ایرتور ارزش این قرارداد را حدود 4.5 میلیارد یورو اعلام کرده است. ایرباس قبلاً قرارداد صادرات 100 هواپیما به ایران را امضا کرده بود که تحویل آنها به ایران اخیراً آغاز شده است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در پیامی توییتری نوشت گروه داعش با انفجار مناره و مسجد نوری رسماً شکست خود را اعلام کرد. وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی شامگاه چهارشنبه مناره و مسجد معروف نوری در شهر موصل را منفجر کرده است. انفجار مسجد نوری در پی پیشروی نیروهای عراقی در مناطق قدیمی شهر موصل روی داده است. مسجد جامع نوری که 800 سال قدمت دارد، محلی است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش 3 سال پیش در آنجا اعلام خلافت کرد. با این حال وبسایت اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی یا داعش ادعا کرده است که این مسجد در جریان حمله هوایی آمریکا تخریب شده است. معاون امور بین الملل وزیر نفت ایران میگوید که تهران صادرات گاز به عراق را آغاز کرده است. امیر حسین زمانی نیا در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که صادرات روزانه 7 میلیون متر مکعب گاز به عراق از شامگاه چهارشنبه آغاز شده است. ایران در سالهای 92 و 94 دو قرارداد گازی با عراق امضا کرد که بر اساس آن باید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به بغداد و به همین میزان نیز به بصره صادر کند. ایران از ابتدای سال 95 چند بار آغاز صادرات گاز به بغداد را به تعویق انداخته بود، چرا که به گفته مقام‌های ایران عراق مشکل نحوه پرداخت پول گاز را حل نکرده بود. و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیازمند کمک فوری هستند، نسبت به چرخه خشونت‌هایی که کودکان شاهد آن هستند هشدار داد. در گزارش یونیسف که روز پنجشنبه با عنوان بدون جایی برای رفتن منتشر شد آمده است، تنها در 3 سال گذشته بیش از 1000 کودک در عراق کشته و بیش از 1000 کودک دیگر مجروح شدند. نزدیک به 5000 کودک نیز خانواده خود را به طور کامل از دست داده یا از آنها جدا افتادند. این گزارش با اشاره به تشدید خشونت‌ها در موصل گفته است داعش در غرب موصل برای تنبیه خانواده‌ها عمدن کودکانشان را می‌کشد و تنها در کمتر از 2 ماه گذشته 23 کودک در این شهر کشته شدند.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی بیندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. در حاشیه نمایشگاه بین المللی هوایی در پاریس، دو شرکت خصوصی هواپیمایی ایران تفاهم نامه های برای خرید ده ها هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس امضا کردند. هرچند تفاهم نامه تا به توافق نامه اجرایی برسه راه درازی در پیش داره. جزئیات بیشتر در این مجله. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه شمار وبنگاران بازداشت شده در ایران را در سال جاری میلادی بیش از 94 تن اعلام کرده است. گفتگویی در این باره.
در این بیانیه تلاش کردیم که بخش هایی رو از نمونه های سرکوب در جمهوری اسلامی در رابطه با محدود کردن اینترنت ترک کنیم، از جمله بازداشت وبنگاران، بازداشت شهروند، خبرنگاران.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل فرمان آتش به اختیار آیت الله خامنه ای را شلیک به قانون توصیف کرده است. گفتگویی با این فعال حقوق بشر در همین زمینه.
اولین پیامد ایجاد هرج و مرج.
سازمان ملل متحد در گزارش ایران را به عنوان یکی از 10 کشور پرجمعیت جهان با نرخ باروری پایین شناخته است. نرخ باروری پایین در جامعه ایران چه معنایی میتونه داشته باشه؟ گفتگویی هم در این باره.
پیامدهاش در وهله اول برای جامعه ایران میتونه مثبت باشه، به شرطی که ما این نرخ بارداری را تا اون حد نگه داریم که تجدید نسل در جمعیت ایران اتفاق بیفته.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. دو شرکت خصوصی هواپیمایی در ایران تفاهم‌نامه‌هایی برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی در پاریس امضا شد و گزارش بیشتر رو در از جمشید زند بشنوید.
دو شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و زاگروس برای خرید 73 فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس تفاهم‌نامه‌های اولیه را امضا کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی هواپیمایی ایران ایرتور از امضای تفاهمنامه با ایرباس برای خرید 45 فروند انواع مختلف هواپیماهای مسافربری خبر داده است. ایرنا به نقل از مرضیه جعفرزاده، مدیر روابط عمومی ایران ایرتور، گزارش داده که خرید هواپیما از ایرباس پس از 18 ماه مذاکرات فشرده و بررسی های کارشناسی نهایی شده است. ارزش کلی این تفاهم‌نامه 4.5 میلیارد یورو گزارش شده و به گفته ایران ایرتور هواپیماهای خریداری شده به تدریج وارد ناوگان هوایی این شرکت خواهند شد. منبع مالی خرید این هواپیماها هنوز اعلام نشده است. ایران ایرتور همکنون با 7 هواپیما که عمر متوسط آنها بالای 20 سال است فعالیت می‌کند. از سوی دیگر شرکت ایرباس با صدور بیانیه خبر داده است که شرکت هواپیمایی زاگروس هم برای خرید 20 فروند هواپیمای مدل A320 نئو و 8 فروند هواپیمای مدل A330 نئو با این شرکت تفاهم‌نامه امضا کرده است. ناوگان هواپیمایی زاگروس در حال حاضر دارای 19 فروند هواپیماست و بیشتر پروازهای آن داخلی است. هر دو تفاهم‌نامه باید مراحل تایید نهایی از طرف دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر مراجع را طی کنند تا این دو شرکت ایرانی بتوانند قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس را امضا کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا مسئول پیگیری تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورهای خارجی است. گرچه توافق هسته‌ای بین گروه 5+1 با ایران منجر به لغو چندین تحریم بین‌المللی و یکجانبه از جمله فروش هواپیماهای تجاری به ایران شد، ولی هر یک از قراردادهای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس باید به تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا برسد. ایران از زمان اجرایی شدن برجام در دی ماه سال 1394 تا کنون 3 قرارداد برای خرید بیش از 200 فروند هواپیماهای مسافربری با شرکت‌های ایرباس، بوئینگ و ITR امضا کرده که رقم آنها بالغ بر 10 میلیارد دلار است. تا کنون چندین فروند هواپیمای خریداری شده به ناوگان هوایی ایران افسوده شده و قرار است در سالهای آینده تعداد بیشتری از هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران تحویل داده شود. اما در ماه‌های اخیر مقامات دولت دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا چندین بار اعلام کردند که قراردادهای فروش هواپیما به ایران را بررسی خواهند کرد. از جمله وزیر خزانه‌داری آمریکا که روز چهارشنبه سوم خرداد گفت کشورش در صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. با این حال تاکنون وزارت خزانه داری آمریکا اقدامی عملی در جلوگیری از فروش هواپیماهای تجاری به ایران انجام نداده است. بر اساس گزارش مقامات جمهوری اسلامی، ناوگان هوایی ایران به 400 تا 500 فروند هواپیما در دهه آینده نیاز دارد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان گزارشگران بدون مزد تشدید سانسور در اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران را در ایران محکوم کرده است. این انجمن بین المللی مدافع آزادی مطبوعات و خبرنگاران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، شمار وبنگاران بازداشت شده در ایران را طی سال جاری میلادی بیش از 94 تن برآورد کرده است. بکتاش خمسه‌پور درباره بیانیه گزارشگران بدون مرز با رضا معینی مسئول بخش ایران در این سازمان گفتگو کرده است. رضا معینی در پاریس:
در این بیانیه تلاش کردیم که بخش هایی رو از نمونه های سرکوب در جمهوری اسلامی در رابطه با محدود کردن اینترنت ترک کنیم، از جمله بازداشت وبنگاران، بازداشت شهروند خبرنگاران به دلیل اطلاع رسانی و به نوعی گفته های مقامات رسمی که به این بازداشت ها و به این سانسور رسمیت می بخشند. به شکل عمده این اطلاعیه پیرامون سرکوب در عرصه تلگرامه. تلگرام یکی از پر استفاده ترین نرم افزارهای کاربردیه که در ایران از اون استفاده میشه و طی سالهای گذشته مورد بحث و چالش های میان بخش های مختلف حکومت قرار گرفته. به این عنوان این مبنا رو ما قرار دادیم، از جمله صحبتی رو که آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس در روز 17 خرداد اعلام کردند که در آنجا به صراحت به توافقی با مسئولین تلگرام تاکید کردند برای سانسور و مسدود کردن بخشهایی از این نرم افزار. از 173 هزار مصادیق بسته شدن نام میبرن، از 400 میلیون نشانه تصویری که مسدود میشه و 70 میلیون آدرسی که از مراجع صلاحیت دار بسته شده و در اصل مسدود کردن 121 نرم افزار فیلتر شکن که آمار مهمیه در این عرصه. اینکه جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقدام میکنه به سانسور این امر تازه ای نیست، اما این هماهنگی رو که محمود واعظی در این باره صحبت میکنه با تلگرام برای ما مورد بحثه، چنان که در همین اطلاعیه ما توضیح دادیم پیش از این رئیس و در اصل سازنده تلگرام در تاریخ 18 شهریور 93 در پاسخ به یکی از پرسش‌های گزارشگران بدون مرز تاکید کرده بود که تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته و برنامه‌ای هم نداره.
آقای معینی، در بخشی از بیانیه گزارشگران بدون مرز اشاره شده به اعتصاب قضای شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی که زندانی هستند.
22 خرداد ما تعدادی از خانواده های این مدیران کانال ها به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند در رابطه با وضعیت فرزندانشون، چرا که این افراد دستگیر شدن. 26 اسفند 95 اینها در زندانند، بازداشت موقتند در بند 2 الف زندان اوین که تحت مهار سپاه پاسداران قرار داره. به این عنوان 6 تن از این مدیران اعتصاب قضا کردند که ما در این رابطه هم نگرانی خودمون اعلام کردیم و هم بر این مسئله تاکید کرده ایم که نباید این امکانو داد. برای چندمین بار و چندمین بار تاکید کرده ایم که نباید زندانی را و به ویژه روزنامه‌نگاران زندانی را در مرحله‌ای قرار داد که برای حقوق اولیه خودشون مجبور بشن جانشون رو به خطر بندازن، چیزی که در جمهوری اسلامی متاسفانه متداول شده.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره شده که از آغاز سال میلادی جاری تاکنون بیش از 94 مورد بازداشت وبنگاران رو سازمان گزارشگران بدون مرز شمارش کرده. آیا به طور کلی یک آمار کلی تری هم هست که از زمانی که اینترنت عمومی شده در ایران کلن میزان بازداشت ها چقدر بوده در جمهوری اسلامی؟
این توضیح لازمه که ما در عرصه اطلاع رسانی این اطلاعاتو شمارش میکنیم، یعنی آنچه را که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه. ما در همین اطلاعیه هم تاکید کردیم که متاسفانه بخشی از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران با اتهامی چون جرائم رایانه‌ای یا غیر اخلاقی یا عرصه‌های اینگونه تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند که عملاً دروغه. اما به شکل عمومی ما هیچگاه اعتراض نکردیم که چرا بازداشت در عرصه‌های مثل کلاهبرداری، مثل پورنوگرافی یا خشونت یا به نوعی کین‌پراکنی و نفرت آفرینی، به این اعتراضی نیست. این مراجع قانونی در هر کشور این اقدامو میکنه. آنجایی که از این جرایم علیه روزنامه‌نگاران، علیه اطلاع رسانی استفاده میشه، مورد اعتراض ماست و این موارد شمارش میشه به عنوان نقض آزادی اطلاع رسانی. واقعیت اینه که آمار بسیار سنگینیه. یعنی اگر ما بخواهیم از سالهای 94 و طی دوره‌های مختلف بررسی کنیم، چه در دوره‌هایی که وبنگاران بازداشت می‌شدند و چه در دوره‌هایی که فعالان اینترنتی و امروز فعالان شبکه‌های اینترنتی، آماریه که بیش از 500 نفر ما می‌تونیم بگیم بازداشت، محاکمه و محکوم شدند در طی این سال‌ها. این آمار حدودی باید تدقیق بشه، اما بنابر اطلاعیه‌هایی که ما صادر کردیم در این رابطه می‌تونیم به این آمار دسترسی داشته باشیم.
توضیحات رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدید. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگر ادامه میدیم.
جناب آقای خامنه‌ای، خودتون و اون سپاه پاسداران عزیزتون دست از این قلدروازی شاخشونه کشتن برای آمریکا و عربستان بردارید تا کار دست ملت ایران ندادید. همین الان میبینیم که از اون طرف عربستان دیگه با شما شوخی نداره، از اون طرف هم آقای ترامپ کسی نیست که با شما شوخی داشته باشه. پهپادتون که زد، از اون طرف که عربستان صیادتون رو کشت، حواستون رو جمع کنید، دیر به خودتون به جنبین، یه جنگ دیگه گرفتار شدین و اون وقت هیچ کسی این وسط مسئول نیست بجز شخص شما و اون سپاه پاسدارانتون و ملت بدبخت بیچاره فلک‌زاده رو که 40 سال دوشیدین و پدرشون رو درآوردین، بیچارهشون کردین و به خاک سیانشون دین، دیگه همین مونده که یه جنگم براشون شروع کنین که دیگه نور علا نور بشه، دیگه واقعا اصلا قبر ایران و ایرانی رو باید کند.
مردم الان رهبری رو نمیخوان، باید رأی گیری بشه. اگر خواست مردم، ما حرفی نداریم، هرچی رأی مردمه. الان مردم رهبری رو نمیخوان. یارو 30 سال اومده بهش میگه آقا مردم تو شما رو نمیخوان، میگه من از طرف امام زمان اومدم. این یعنی چی؟
امیدوارم رادیو فردا این پیام منو پخش بکنه و به پایگانه نسپاره. آقای خامنه‌ای، با این کابینه بیت رهبری که تو داری، شامل یست عراض اوباش و چاوشش و مدنا و حزب الله و تجاوز جنسی قاهی قرآن سعید توسیا و اینا اداره سازمان مشکله. شما به جا تصدور آخش که اختیار داده، هر جنایت رو که اینا بتوانم بکنن و در حق زن و بچه مردم انجام بدن و به شما گزارش بدن، شما مثل زهار که مردود خوشحال شنگول باشید.
نیروی انتظامی گویا دستور داده، اعلامیه داده که افراد این نیرو میتونن در سواحل شمال به هر پلاژی که دلشون بخواد، حتی پلاژ خصوصی، میتونن سرزده وارد بشن و به حساب ببینن در روتو چه خبره. آقای اون دیگه کجا موده که شما بخواید سرزده داخل نشین؟ خب این کشور اسلامی که آقای رهبر میگه 74% مردم تاییدش میکنن، شما توی حریم خصوصی مردم هم وحشت داری؟ بابا آخه این چه وضعی برای مردم درست کردید؟ یه دو شب میخوان برن شمال لب دریا یه آرامشی داشته باشن، اونم با دلهوره، با ترس، با لرز، که هر آن ممکن اینا بریزن تو ببینن اون تو چه خبره؟ چه خبره مگه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. آیت الله خامنه ای با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار در روز 17 خرداد از کسانی که اونها را افسران جنگ نرم خطاب کرد، خواست در صورت بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری و فرهنگی و سیاسی کشور خودشون دست به کار بشن و تصمیم گیری و اقدام کنن. این سخنان بازتاب زیادی داشت و برخی تحلیلگران اون رو به عنوان مجوز به حامیان آیت الله خامنه‌ای برای برخورد بدون مجوز با مخالفان دانستند. در گفتگویی که با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر داشتم، نخست تعبیر و تحلیل او رو از فرمان آتش به اختیار پرسیدم. شیرین عبادی:
مهمترین تعبیری که می شود کرد این است که قانون رو نادیده بگیرید و هر طور که تشخیص می دهید عمل کنید و در حقیقت این حرف شلیک به قوانین است.
و پیامدهاش چی می تونه باشه خانم عبادی؟
اولین پیامد ایجاد هرج و مرج، برای اینکه اگر قرار بشه هر کس بنا به تشخیص خودش عمل بکنه، این باعث اختشاش میشه، ضمن اینکه مجوزی میشود که گروه های مقابل رهبر هم این اختیار رو داشته باشند. در اون صورت بایستی فاتحه قوانین و به دنبال آن عدالت و نظم را در اجتماع خواند. این بزرگترین خطای رهبر بود.
خانم عبادی، شما فکر میکنید که در یک چنین زمانی آقای خامنه‌ای به چه دلیلی یک چنین فرمانی داد و از چنین اصطلاحی استفاده کرده؟
همونطوری که گفتم یک اشتباه سیاسی بزرگ بود. اما انسان‌ها در زندگی زیاد اشتباه میکنند و متاسفانه مردم بایستی تاوان اشتباه اون کار بدن. من یادآور میشوم که آقای خمینی زمانی که مرگش نزدیک شد یک اشتباه مهلکی کرد و دستور قتل عام زندانیان سیاسی رو داد و تعدادی از جوانان ما بیگناه کشته شدند. این هم یک چیزی شبیه همان و میتواند به کشتار دینی انجامد.
پیش از اینکه آیت الله خامنه‌ای صریحاً این موضوع آتش به اختیار رو مطرح کنه، در ایران ما شاهد موارد دیگری هم از برخوردهای خودسرانه بودیم. خانم عبادی:
همینطوره. قبلا هم برخوردهای خودسرانه بود، اما حداقل به این صورت علنی و آشکار نبود. نمونه‌اش رو ما در قتل‌های سریالی که در مشهد اتفاق افتاد و کسی که متهم به قتل بود ادعا می کرد که من عده‌ای رو که فاسد بودند از بین بردم، کار بدی نکردم. و یا مسئله اسیدکشی در اصفهان به زنانی که ادعا می شد بد حجاب بودند، و یا قتل مخالفان سیاسی که معروف شد در ادبیات قضایی به قتل‌های زنجیره‌ای رو، تمام نمونه‌هایی است از آتش به اختیار که انجام شده و فراموش شدنی هم نیست.
خانم عبادی، شما قبلا گفته اید که قانون مجازات اسلامی هم در مواردی مجوز اقدامات خودسرانه داده. ممکنه در این مورد توضیح بیشتری بدید؟
بله، قانون مجازات اسلامی دارای معایب بسیار زیادی است که هرچند بارها و بارها این معایب رو من و سایر مدافعان حقوق بشر گوش کردیم، البته کسی گوش نکرد. یکی از آن معایب این است که اگر کسی دیگری را به ادعای محدور و دم بودن به قصد برسونه و این مسئله را بتواند ثابت کند، یعنی زمانی که طرفی که کشته شده مورد اتهام محدور و دم بودن قرار میگیره و زنده نیست که از خودش دفاع بکنه، اون موقع دادگاه میتواند حکم تبرئه او را بدهد. و ما دیدیم که همین مسئله مجوز قتل تعدادی از بهائیان شد، چنان که در یزد و در بندرعباس چند نفر را کشتن به این ادعا که اینها مرتد هستند و قاتلین هم بعد از مدت کوتاهی آزاد شدند. این سری قوانین جز ایجاد وحشت در جامعه و ایجاد خشونت بین مردم چیز دیگری نیست.
نظرات شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، رو میشنیدید درباره آتش به اختیار آیت الله خامنه‌ای.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سازمان ملل متحد در گزارشی در مورد رشد جمعیت در جهان به ایران به عنوان یکی از 10 کشور پر جمعیت جهان با نرخ باروری پایین اشاره کرده است. سمیرا قرایی در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس ابتدا از او پرسیده است که داشتن نرخ باروری پایین در جامعه ایران چه معنایی میتونه داشته باشه. سعید پیوندی:
ایران در 4 دهه گذشته از یک کشوری با جمعیت متوسط و رشد بسیار بالای جمعیت، یعنی رشدی بالای 3%، تبدیل شده به یک کشوری با جمعیت زیاد ولی با نرخ باروری بسیار پایین. این اتفاق از نظر جامعه شناسی بهش میگن یه دوره انتقالی ساختاری، یعنی این به اون معناست که ساختارهای ذهنیتی و شرایط زندگی افراد مختلف جامعه به اون گونه تغییر کرده که دیگه خانواده های پربچه یا باروری زیاد ارزش اصلی جامعه نیست و جامعه وارد یک مرحله شده که در اون چه زنان چه مردان رفتارهای جمعیتی بسیار متفاوتی با دوره قبلی، یعنی سالهای قبل از 1360 دارن.
آقای پیوندی، این نرخ پایین باروری و این تغییر اصولی و ساختاری که شما راجبش حرف میزنی چه تأثیری بر آینده ایران خواهد داشت به ویژه به لحاظ اقتصادی؟
ما در سالهای 40-50-60 یه رشد جمعیت متوسط 3-3.5% را زندگی کردیم و همین باعث میشد که کشور ما به طور دائم نیاز داشته باشه به افزایش امکانات مختلف آموزشی، بهداشتی، عمرانی و تمام زیرساخت‌هاش منطبق نبودن با نیازهای جمعیتی و جامعه و برای همین دائما ما در همه حوزه‌ها با یه بحران و تنش مواجه بودیم. در حقیقت ما نمیتونستیم کیفیت زندگی جامعه ایران را بالا ببریم به خاطر همین نرخ بالای جمعیت. بعد از این دوره، یعنی از واقعی که کاهش جمعیت شروع شده، ما دیگه با اون فشار قبلی مواجه نیستیم. بنابراین پیامدهاش در وهله اول برای جامعه ایران میتونه مثبت باشه به شرطی که ما این نرخ بارداری را تا اون حد نگه داریم که تجدید نسل در جمعیت ایران اتفاق بیفته. اون به این معناست که 2 برابر زنانی که امروز در سن بارداری قرار دارن ما بتونیم بچه داشته باشیم، متولد داشته باشیم که بتونیم در حقیقت زنان فریدا جایگزین بکنیم با دخترانی که در آینده میتونن به طور بالقوه صاحب بچه بشن. در این صورت جمعیت ایران در معرض هیچ خطری نیست و با این رشد آرام جمعیت به ما اجازه میده که از تبعات منفی کاهش جمعیت فرار بکنیم و بیشتر بهره مند بشیم از نتایج مثبت کاهش جمعیت.
آقای پیوندی، با توجه به تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت و زاد و ولد، به نظر میرسه که این رشد آرام اصلا باب میل جمهوری اسلامی ایران نباشه.
کاملا درسته، یعنی اونها تو دهه اول بعد از انقلاب ادامه دادن سیاست‌های جلوگیری از باروری خیلی با نرخ بالا رو و پیوستن به برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت. بعدها متوجه شدن که این کاهش باروری نتیجهش تغییر اشکال زندگی در جامعه ایران، تغییر وضعیت نهاد خانواده، مسئله زن، زنی که دیگر نقش مادری را به طور عمده ایفا نمی کنه و تبدیل به بازیگر و کنشگر اجتماعی میشه. اینا چیزایی نبود که در واقع مطلوب باشه. به خاطر همینم در کنار بحث جمعیتی، در واقع به نظر من یک بحث ایدئولوژی که مهم در ایران مطرح است، برای اینکه رشد بالای جمعیت هم ایران رو تبدیل میکنه به یک کشور قدرتمند در منطقه، یک کشور شیعه قدرتمند در مکه محاصره شده توسط کشورهای سنی، و جمعیت بالا از نظر مسئولین ایران میتونه یه امر مثبت باشه. و از طرف دیگر کاهش جمعیت نقش زن رو بیشتر اجتماعی میکنه و او رو به وسط جامعه میاره به عنوان اکتور اقتصادی، اکتور اجتماعی، و اینا اون چیزایی نیست که مطلوب آیت‌الله خامنه‌ای باشه. به خاطر همین ایشون چه در ابعاد سیاسی و استراتژیک و چه در ابعاد اجتماعی و ایدئولوژیک از 15 سال پیش به شدت مخالفت کرده با تغییرات جمعیتی در ایران و خواهان سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت شده. ولی یادمون نره که دوره انتقالی ساختاری به اون معناست که ذهنیت‌ها عوض شده و شیوه و چند و چون زندگی عوض شده. بنابراین فقط با توصیه و تاکید سیاسی نمیشه در حقیقت به دوران رشد بالای جمعیت برگشت. این نتیجه به سیاست های جمعیتی که داره که خیلی خرج دارن و به نظر من جمهوری اسلامی در توانش نیست که به سراغ چنین سیاست‌هایی بره. در نتیجه این روند در ایران به نظر من به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
توضیحات سعید پیوندی جامعه شناس مقیم پاریس رو میشنیدید و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. حدود نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو خواهید شنید. برای همه شما اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.